أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب، روز اول ماه شعبان به حسب آن روایت مفصلی که مرحوم عشق عباس هم در مفاتیح ذکر کرده، روزی است که بالاخره با اعمال خوب متوسل میشن اشخاص به شجره طوبی. حقوق بزرگی بزرگ علما و فقها و محدثین بر گردن ما که بعد از 14 قرن از عمر اسلام گذشته وجود پیدا کردیم، براستی این محدثین و فقها به گردن ما حق بزرگی دارند، زیرا علوم اهل بیت را به صورت ودیعه گذاشتند و به امروز به دست ما رسید و انشاءالله بتوانیم از این منابع با ارزش احکام الهی را استخراج کنیم. و لذا از اون جا که فرمود کل معروف صدقه، هر عمل پسندیده‌ای و هر عملی را که از نظر شرع معروف و مورد امر قرار گرفته صدقه است. حالا به قصد صدقه در روز اول ماه یک حمد و 3 قل هو الله با 3 صلوات به روح این محدثین فقهایی که علوم اهل بیت را در این کتب ودیعه گذاشتند و به دست ما رسوده قرائت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح المحدثين والفقهاء الماضين قدس الله أسرارهم، اللهم اجعلنا منهم وارزقني وارزقنا دعاءهم وخيرهم ورضاهم. خب، از کنم شروع می کنیم به بحث ماء المطر. تا کنون سخن در آب قلیل بود که گفتیم با هر نجاستی منفعل میشه، و بعد رسید کلام ما به ماء محقون، یعنی آبی که معتصم است ولی در یک جا مستقر، که آب کر را مفصلا درش بحث کردیم، هم از نظر صغرا که کر به چه چیز حاصل می شود و هم از نظر کبرا که اعتصام آب کر باشه. قبلا هم عرض رسید که آب جاری هم مافوق همه آبهاست و دارای مزایایی است از نظر تطهیر، که مجرد وصول نجس به آب جاری بعد از ازاده نجاست اون شیء متطهر میشه و احتیاج حتی به تکرار نداره. فعلا سخن ما در آب بارانه. ماء المطر، مرحوم سید در عبارت عروه میفرمایند ماء المطر حال تقاطره من السماء کل جاری فلا ینجس ما لم یتغیر و انکان قلیلا. آب جاری آب باران بفرمایند که مثل آب جاریه، که بعد خواهیم گفت فرق فی الجمله با آب جاری داره. مثل آب جاری است در حالی را که تقاطر از آسمان داره، در این حال حکم آب جاری داره که به ملاقات هر شیء نجسی اون شیء نجس را پاک میکنه و خودش هم منفعل به ملاقات نجس نمیشه. خب طبعا آب باران، همتون توجه دارید که آب باران به صورت قطره قطره است و ذاتن خودش آب قلیله، بلکه کمتر از آب قلیله، زیرا یک قطره است که از آسمان فرود میاد. ولیکن در صورتی که این قطرات مستمر باشه و ادامه داشته باشه، به حیثی که در عربی برش مطر و در فارسی باران بر او صادق باشه، این دارای این مزایاست که به منزله آب جاری است که با ملاقات هر شیء او را طاهر و تطهیر می کنه. منتها سخنهای زیادی در رابطه با اینه که این آب مطری که دارای این خصوصیاته آیا باید مستمر باشه و یا اینکه باید بر سطح زمین جاری بشه، به حیثی که از ناودانها جاری شود آب، یا خیر ولو اینکه جاری نشه از ناودان، ولو اینکه مدت نزول هم کوتاه باشه، احکام آب مطر بر او باره. اصل مسئله در این که آب جاری خود عاصم است و در این که اگر ملاقات با متنجس کند مسلماً موجب تطهیر متنجسه. فالجمله در این مسئله خلافی نیست، شیعه و سنی بر این متفقند که آب باران فالجمله هم عاصم است و هم مطهر متنجسی است که با او ملاقات کنه. منتها خصوصیاتی مورد اختلاف قرار گرفته که انشاءالله این خصوصیات را تک تک به حسب روایات بررسی می کنیم. اولین روایتی که مورد بحث قرار گرفته و اتفاقا در کلمات فقها زیاد هم مورد استشهاد قرار گرفته، روایتی است که به صورت مرسل نقل شده و اون روایت اینه که می فرماید از کنم کل شیء یراه المطر فقط طهره. هرچه را که آب باران با او ملاقات کنه و او را ببیند، یعنی بر روی آب باران به او وارد بشه، او طاهر میشه. این اطلاق قهرن اگر خواسته باشه مورد قبول قرار بگیره، دایرش خیلی وسیع میشه. الا اینکه گفتن این روایت مرسله است و چون به خاطر ارسال نمیتوان مستند قویی برای بحث ما قرار بگیره، و الا ظاهر این حدیث اینه که به مجردی آب مطر با هر شیء نجسی ملاقات کنه او را طاهر میکنه. بخصوص که یقین داریم اگر آب مطر با نجسی ملاقات کنه، مثل با بول یا قایتی ملاقات کنه و بعد متغیر شود آب مطر از اون نجس، بوی نجاست یا رنگ نجس یا طعم نجس را برداره، مسلماً خود این آب مطر هم متنجس خواهد شد. چون که قبلا ما در روایات زیادی خوندیم که هر آبی اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به نجس تغییر کرد، اون آب نجس و متنجس خواهد شد. لذا نمیشه به این اطلاق عصد کنیم که کل ما رآه المطر فهو طاهرون. قطعا این طور نیست که نمیتوان گفت هر آبی را بلو اینکه مقدار مطر کم باشه و آن آب عرض کنم با آن مایع نجس زیاد باشه بگیم طاهر میکنه او را. این اطلاق قطعا محکوم به بطلان. لذا میگیم این حدیث به اطلاقی با توجه به اینکه مرسل است مورد اشکال و ما قابل استدلال به اطلاقی نیست. پس برگردیم از خود روایات مقدار آب، یعنی موضوع آب مطری که منفعل نمی شود و بلکه موجب تطهیر نجاست میشه، برگردیم و از روایات این را استخراج کنیم. زیرا فقهای ما در مقدار آب مطری که موضوع عاصمیت و موضوع مطهریت است کلماتشون مختلفه. بعضی گفتن فقط در حال نزول این حکم را داره، ولی اگر قطع شد قطرات باران ولو روی زمین هنوز هم جریان داره این حکم ثابت نیست. بعضی گفتن شرط در آب مطری که مطهر است آن است که بر سطح زمین جاری بشه، اما اگر رسوب کرد آب مطر این حکم بر او ثابت نیست. لذا چون مسئله مقدار از مقدار توسعه و تضییق در کلمات بزرگان مورد اختلاف قرار گرفته، پس بهتر آن است که خود روایات را اول قرائت کنیم و ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. بعد از این که اون اطلاق کل ما رآه المطر فهو طاهرون اطلاقش قابل قبول نبود، حالا عرض میکنم یکی یکی عرض میکنم به محضرتون که پس یه دو چیز مسلمه. یک، اگر آب مطر خودش با نزول بر نجاست یکی از اوصاف ثلاثه نجس را برداشت، این مسلماً محکوم به نجاست و نه خودش طاهر است و نه مطهر غیره. این یک. دوم این که از چیزی که باز مسلمه اینه که اگر آب مطر قطع شد و دیگه باقی نمونده ولی در یک نقطه جمع شده آب مطر، مثل آب قدیر یا امثال ذلک، دیگه این حکم آب مطر را به ما هو ماء المطر نداره. درسته که آب باران بوده که جمع شده در یک جا، اما دیگه اگر منقطع شد از آسمان دیگه باران نمیاد، حالا آبی که در یه نقطه جمع شده است این هم مسلماً حکم ماء المطر را نداره. مثلا اگر یه آب قلیله ولی باران میاد، خب در این آب قلیل هر نجسی که در حال تقاطر باران ملاقات کنه طاهر میشه، خود این آب قلیل هم طاهره. اما اگر آب باران قطع شد و مقداری از آب باران به مقدار قلیل در یک قدیری جمع شد، این دیگه حکم آب باران را نداره. پس چند امر مسلم اول مفروض باشه. برگردیم به روایات. اولین روایتی که مرحوم استاد هم به او تمسک کرده صحیحه هشام ابن حکم. این روایت را مرحوم وسائل، صاحب وسائل، در ابواب ماء مطلق باب ششم حدیث چهارم نقل کرده. یعنی این حدیث می‌فرماید فی میزابین دو ناودانه، دو ناودان به بامی متصله و این بام هم از یک ناودان بول میاد، از یک ناودان هم آب باران، بعد هر دوی این دو ناودان به هم ملحق شدند و جاری میشود آب در سطح زمین. سوال میکنه فی میزابین سالا احدهما بولون و الاخر ماء المطر فختلطا، به هم مخلوط شدن، فاصاب ثوب رجل، بعد که دو میزان به هم قاطی شدن ملاقات کرد با ثوب مردی، لم یضره ذلک، این موجب برای نجاست ثوب او نمیشه بلکه ثوب او طاهره. خب البته این روایت شامل میشه حتی به حسب اطلاقش جایی که آب مطر کمتر از آب بول باشه، ولی با توجه به اون عرضی که کردیم که قطعا اگر بنا شد غلبه با بول یا با نجاست باشه این آب طاهر نیست، برای این اساس ناگزیر این روایت را باید تقیید کنیم، بگیم این که فرموده است لا یزر در صورتی است که آب باران یا بیشتر باشه یا بالاخره به مقداری نباشه که آب مجس و بول او را مستهلك کنه و مطر در او مستهلك بشه، و الا اگر آب مطر در بول مستهلك شد طبعا دیگه اون آب هم نجسه و هم منجس غیره. و قاعدتا هم ولی در روایت نگفته که آب مطر اکثر باشه، ولی خب قاعدتا اینه. حالا یه کسی رفته بالا با معذرت بخوام شاشیده، بارانم میاد، بنقدی باران میاد که از ناودان سرازیر شده، خب معلومه که قاعدتا آب ناودان حتما بیشتر از مقدار بول دیگه. خب بول حد اکثر یک استکان دو استکانه، اما آب مطری که از ناودان جاری شده حتما مقدر اقلن دو سه تا سال میشه، و اکثریت با از این جهته که بعضی که خواستن به این اطلاق عرض کنن میگیم این کم لطفیه. قاعدتاً چون با توجه به اون اصل کلی که هرگاه غلبه با نجس باشه و اون صفات سراسه آب تغییر کنه اون آب منجسه، من حکم میکنم که مقصود از این روایت هم جاییست که قاعدتا آبی که از میزان آب جاری میشه اکثر باشه، به حیثی که بول در او مستهلک شده باشه. ولی خب حالا راوی میگه بالا بام یا آقای کید میشاشه، از این طرف هم آب باران آمده به هم قاطی شده، ریخته روی بدن کسی، لباس کسی، حضرت فرمود که اشکال نداره و این آب پاکه و بدن او هم طاهر هست و متنجس نمیشه. خب این روایت اوله. پس در این روایت فرض را بر جای قرار داده که آب مطر حتی از میزان جاری میشه، نه در اون جایی که فقط ریخته روی بام اما دیگه رسوب کرده. فرض را در اینجا قرار داده که آب بارانی است که در سطح بام جریان پیدا کرده و از میزاب خارج شده. برای این اساس بعضی از بزرگان هم این قید را آوردند که اون آب مطری محکوم است به عاصمیت و مطهریت که از میزاب جاری بشه، که بعضی این گفت نه این شرط نیست. این یه روایت بود. صحیحه دوم که صحیحه هشام ابن سالمه، باز از مولا امام صادق، باب باز همین شش حدیث اوله، فرمود که انه سعد عن السطح یبال علی. متاسفانه مثل که اون وقتا برای بام زیاد میشاشیدن، سوال کرد از بامی که بر او یوبال و علی بول برش میشه، فتصیبه السما، بعد آسمان به او اصابت کنه، یعنی ابر آمده باران از آسمان نازل میشه، او با این سطحی که بول برش میشه ملاقات کرد و روی این سطح ریخت. سعد عن السطح یوبال و علی فتصیبه السما فیکفو، یکفو یعنی یتقاطر. بعد که آب باران آمده روی همین بامی که بول درش میشه و مردم با خانواده میشاشن بر او، بعد از این قطرات از ناودان یا غیر ناودان جاری شده، فتصیبه السما فیکفو یعنی فیتقاطر از این آب روی بام، فیصیب الصوب، ان آبی که از باران میاد از روی سطح بام بعد اصابه با صوب میکنه. مرحوم استاد فرض کرده که یک خانه ایست که حالا مثل خانه های قدیم که گاهی وقتی میدید از یه نقطه سخت بنا میکرد آب ریختن تو اتاق. خب ما خیلی بام مثلا با اون صورت بام پرشیدی نبوده، پرشیبی نبوده، یا مقدار گلش کم بوده و بالاخره هم روی آب بام میشاشیدن و از طرفی هم باران آمده بود و بعد از یه نقطه ریخته توی اتاق، چه کنه در اینجا؟ فیکف و فیصیب و ثوب، فقال الله بعصبه ما اصابه من الماء اکثر منه. این نکته باز اشاره میکنه به این که اگر غلبه با بول بود، نه اون آب متنجس میشه. فرمود چرا پاک اشکار نداره؟ زیر آب بارانی که نازل شده بیشتر از اون بولیست که در روی بام قرار داشته. خب این سیه پس دلالت داره که آب بارانی که متقاطره، فیقف یعنی یتقاطر، آب بارانی که میاد در حال تقاطرم هست و با بول ملاقات کرده و ریخته روی سطح خانه، لباس ها را مثلا ملبس کرده، فرمود این اشکال نداره، پاکه. و بعدم فرمود چون آب باران اکثره، حالا ولی قلیل این آب باران، ممکنه آب باران خیلی کم باشه مقدار، ولی اما چون غالب نسبت به بوله محکوم به طهارته. ضمن از این حدیث یه استفاده هم میکنیم و اون اینه که لازم نیست آب باران به قدر کر باشه. اگر آب باران از بول اکثر بود و در حال تقاطر بود محکوم به طهارته. خب اینم یه روایت که روایت سومه، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام، باز همین روایت در همون باب شش حدیث دومه، قال سألته عن البيت یبال على زهره، خانه ایست که بر پشت بام بر پشت او بول میشه، و یقتصد من الجنابه، برای بام هم میرن غسل جنابت میکنن، طبعا بدن جنوب ممکنه نجس باشه و ملوث به منی و غیر ذالک باشه. ثم یصیبه المطر، بعد بر همین بام باران اصابه میکنه، ایؤخذ من ماهی فیتوضأ به للصلاة، حالا بعد باران آمده از ناودان جاری میشه توی خانه، آیا میشه از این آبی که از این ناودانی که از روی بامی که برش بول میشه و غسل جنابت انجام میشه، میشه از اون آب برای وضو گرفتن نماز استفاده کرد؟ فقال اذا جرا فلا بأس به، اگر این آب باران به مقداری باشه که جریان پیدا کنه، که حالا بعد همین را منشأ قرار دادن که عده‌ای گفتن اون آب بارانی منشأ برای طهارت که روی زمین جریان پیدا کنه، اما اگر اینکه رسوب میکنه مثلا و جاری نمیشه، این حکم را نداره. که مرحوم استاد نقل میکنه که جریان به ما هو و هو نمیتونه دخیل باشه، ولی اگر فرض کردیم یک زمین رمله‌ایه که هر چه باران بباره خب میره نفوذ میکنه و تحت زمین جریان پیدا نمیکنه، باید بگیم این آب دیگه حکم آب مطر را نداره، که قطعا این نیست. لذا آمده این روایت مقید کرده، شاید علت تقیید اینه که میخواد بگه که آب به اندازه‌ای باشه که تقریبا سطح بام را بشویه، نه اینکه فقط چند قطره ریخته و بعد بیایم بگیم طاهره، نه، اگر به اندازه آب باران بیاشه که بتوانه سطح بام را بشویه، از این جهت بعد میشه طاهر. لذا میگن اینطور هم کنیم روایت را، فمس ثم یصیبه المطر ایؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة فقال اذا جرا فلا بأس به، اگر به اندازه ایست که جریان پیدا میکنه آب باران لا بأس. قال و سألت عن الرجل یمر فی ماء المطر وقد صب فیه خمرون، در آب باران میره و بعد برای این آبی هم که روی این آقا مریزه خمرم درش ریخته شده بوده. حالا مثلا بحث کنه که یک کسی از کوشه میگذره، از ناودان این کوشه آب جاریه و در این آبی که جاری هم هست خمرم ریخته شده. خب انا رجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل ان یغسله، میتونه در این ثوب نماز بخونه قبل از غسل و شستن؟ قال لا یغسل ثوبه ولا رجله و یصلی فیه ولا بأسه، احتیاج به شستن نداره، در همین صبح هم نماز بخوانه و مانعی نداره. خب پرد بس این در این روایت اینه که آب باران نازل شده و بعد در این آبی که روی این آقا ریخته خمرم درش ریخته شده بوده، که قاعدتا حتما خود چقدر که خمر ریخته شده، هر چه خمر باشه قاعدتا کمتر مقدار بارانه، باز غلبه به آب بارانه، اینطور چون فرض کلامه فرمود لا بسه. خیلی این هم دلالت داره پس برای اینکه آب باران در صورتی که غالب باشه و مقدار آب نجس کمتر باشه این محکوم به طهارته. خب این تعداد روایات بر س سوال اول این بود که فرمودش که یغس یصیبه الماء یؤخذ من ماء یتوضا، فرمود که بله اگر آب جریان پیدا کنه. یعنی خیلی از کنم حضورتون که قطراتی فقط روی بام نریخته، بلکه انقدر باران آمده که غالب شده بر نجاستی که روی پشت بام بوده. دومی هم نفی این نمی کنه، دومی هم میگه که اگر خمر قاطی شده بلمود که مانعی نداره و از اون هم به اصطلاح وضو بگیره استفاده بکنه، برای خاطر اینکه چون باز فرض در اینجاست که قاعدتا اون مقدار خم کمتره از اون مقداری را که باران ریخته شده. تقریبا پس از این روایات میتونیم اینطور رو استفاده بکنیم که حالا عرض میکنم در این مقدار فعلا از این روایات انقدر استفاده شد که اگر غلبه با آب باران بود، به این رس کنم که به طوری که آب باران یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکنه، این آب باران طاهره به عکس آبهای قلیل دیگره. یه آب قلیل اگر جنابالی آب آفتابی را بریزی در روی پشت بامی و این پشت بام نجس باشه، و مسلمن آبی که از ناودان سرازیل میشه یقینا نجسه، بلکه منجس هم هست. اما آب باران ولو اگر مقداری که نازل می شود از ناودان قلیل باشه، در صورتی که مخلوط شده باشه با نجس مثل خمر یا بول و غلبه با این آب باران باشه، این خاصیت در آب باران هست که نه تنها عاصمه بلکه موجب برای طهارت هم میشه، مطهرم هست. خب حالا آمدیم به قید غلبه جریان. خب در بعض این روایات دیدیم مثل این روایت آخری که فرمود که اذا جرا، آیا جریان شرط در آب مطری که میخواد مطهر باشه؟ یعنی باید اینقدر آب باران زیاد بشه که از ناودان جاری بشه یا در سطح زمین جریان پیدا کنه یا نه؟ در این روایت کلمه جرا آمد همونطوری که عرض کردیم، و رضا شیخ طوسی هم رضوار فرموده همین را که باید آب بارانی میتوانه مطهر باشه که مقدار جریانی در او واقع بشه و بدون جریان این حکم در این ثابت نمیشه. اما انصافا این کم لطفیه، زیرا اگر بنا شد که ما فرض کردیم روی بامی قرار گرفتیم به خصوص بامهایی که قاعدتا سابق بوده، الان بامهای ایزیگام میکنند و عرض کنم خب ولی ما بچه که بودیم یادم یاد یه بام رو کاگل میکردن، کاگل هم خاصیتش این بود که آب را جذب میکرد، گاهی از اوقات مثلا تا حدود 2-3 سانت که تر میشد اون وقت کم کم از روی پشت بام جریان پیدا میکرد، تا وقتی هم که 2-3 سانت تر بشه مقدار طول میکشه تا باران انقدر بریزه که در حدود 2-3 سانت از سطح بام گل بشه که دیگه جذب نکنه، آب جریان پیدا کنه. آیا به راستی جریان شرط جنون که شیخ طوسی استفاده که از این روایات یا نه؟ ولو آب باران جریان هم پیدا نکنه ولی بر نجس غالب بشه و اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکنه، بازم مطهره. این روایت قید جریان رو آورد. یه روایت دیگری هم در باب هست که اون اعتبار جریان کرده، که حالا ببینیم از اون روایات دیگر هم میتونیم استفاده جریان کنیم. من جمله این روایت عرض کنم حضورتون که مرحوم همگری ان عبدالله ابن حسن ان جده علی ابن جعفر سألتو ان الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکفو، یعنی فینزل فعرض کنم که یتقاطر فیکفو فیصیب الثیاب ایصلا فیه قبل ان یغسل، قال اذا جرا من ماء المطر فلا بأس. خب جمله شرطیه ما هم در علم اصول خونده ایم که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره، یعنی اگر لم یجره محکوم به طهارت نیست. آیا میتوان از این روایات استفاده کرد که جریان شرط املا سیعت البس انشاءالله؟